خب ما گفتگومون رسیده به مسئله 67. تبلیغی از این مسئله صورت گرفت، مطالبی بیان شد، امروز هم مطالبی رو انشاءالله بیان میکنیم. اما قبل از اینکه من برم سراغ مطلب امروز، دو تا نکته کوچولو عرض کنم. اگه یادتون باشه من دیروز گفتم که جناب سید برای مورد تقلید صریحا دو مورد میاره، یکی اول مسئله، یکی آخر مسئله، درسته؟ یعنی میفهمد که مورد تقلید احکام فرعی عملی است، آخر کارم میفهمد همچنین مورد تقلید راجع به ماهیت مخترعات شرعیه، با اینکه حکم نیست، ماهیت صلات، ماهیت صوم. بعد من یه چیز سومی اضافه کردم و گفتم که طبق بیان سید موضوعات پیچیده، معقد به قول عربا، مشبک، چند لایه، اینو ببینید من واقعش نمیتونم به حساب سید بذارم و لذا پشیمان شدم چرا گفتم سه مورد. از همون اول ظاهر و عروه رو میگرفتم میگفتم چی؟ دو مورد، از اون برم پنج مورد که دیروز شمردیم. لذا برگرم بر همین اساس، حال الان نمیخواه هی دست ببریدام شب، زمینی که من دیشب چون پشیمان شدم برگر رو دست بردم توش. لذا الان رو کانال نگاه کنید برگر رو بردارید، گفتم دو مورد و پنج مورد. البته خود ما اینا رو عقیده نداریم، اون یه حرف دیگه است. بله، ما الان به قول معروف مردشو هستیم، ما الان میخوایم عروه رو جا بیندازیم. ولذا اگر هم این بخواستید بحث کنید، بگید جناب سید دو مورد از موارد تقلید میدونه و پنج مورد از موارد عدم تقلید، که دیروز ما اضافه کردیم پس رجال درایه علوم حدیث اینا رو جز کدام میدونید شما، که حالا انشاءالله تو تحقیق نظر خودمونو خواهیم گفت. این نکته. یه نکته هم یکی از فضلا نوشتن که چرا وقتی تعلیقه ها رو بیان میکنید اسم صاحبان تعلیقه رو تو برگه نمیارید، صاحبان تعلیقه رو. ببینید من معمولا تو کلاس که میگم تو درس که این تعلیقه مال فلانیه، ولی این که تو برگه نمیارم یک جهتش اینه که ما اون چه برامون مهمه نظریه است. حالا این نظریه مال کدام آقا هست کدام آقا نیست، این برای ما کاری بنا نیست دعوا کنیم. یعنی ما تو تعلیق، ببینید ما تو تعلیقه ها دنبال این که نظر فلان آقا چیه نیستیم، دنبال این هستیم که ببینیم مقابل متن عروه چه نظریاتی وجود داره. ولذا به نظر من رفتن تو اسامی و اینها دلیلی نداره، لزومی نداره. بله تو گفتن ممکنه من اسم ببرم. یه چیز دیگم که مانع شده که من نام ببرم این بوده که بعضی تعلیق آقای مال چند نفره، من تو این چند نفر یکی رو انتخاب میکنم بعد بخوام اسم اون آقا رو بیارم، اسم بقیه رو نیارم. لذا در مجموع رسیدم به این که تو تعلیقه ها هی بگیم این از اون فلانیست از فلانیست. چی یه چیز دیگه هم میخوام بگم سختمه. ببینید واقعش این تعلیقه ها بعضن معلوم نیست، این چیزی بود که خوشم نمیومد بگم به شما. مثلا یه تعلیقه مثلا از آقای خویی هست، خیلی وقتا وقتی به کتاب خود ایشون رجوع میکنیم این نیست، یا یه تعلیق از آقای حکیم اینجا خورده تو اون 41 حاشیه تو خود مستمسک نیست. حالا اون آقایی که انتخاب کرده از کجا انتخاب کرده، چجور انتخاب کرده، نظریه رو که بگیم اسم نبریم میگیم بالاخره این نظریه اگر باشه، اما ای که این نظریه مال فلانیه باید به یک سندی معتبر برسیم و صرف این که ذیل این برگ اومده به نظر ما سند شرعی نیست. پس به ما حق بدید اون فاضلی که سوال کردن و شاید شما هم براتون سوال باشه که ما همین کاری که میکنیم اولاست. بعدم نوشتن که این کار بشه ما دیگه مثلا راحت تر میشه، خدا خیرتون بده، دیگه این مقدارم خودتون کار بکنید، بالاخره اگر طالبید بسم الله این برگه رو ببینید، بعد اون حاشیه رو نگاه کنید، صاحبش رو پیدا کنید. ما 12-13 سال درس یه آقای بزرگواری رفتیم، یه خط بهمون ندادن، قائلم که میخواستن بگن یا میگفتن شیخ کبیر سید سند، مدتی که ما نفهمیدیم سید سند کیه از کجا، بعدم فهمیدیم اصلا سید سند آقای خوییه، یعنی هم شیخ کبیر کاشف الغطاست دیگه. الان این مقدارم خودتون همراهی کنید، سپاسگزار باشید. اینو میخوام بگم بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون چه کار داریم میکنیم؟ نمیدونم تو بس هستید یا نه، ما داریم به بهانه مسئله 67، درست؟ به بهانه مسئله 67 و اینکه ثابت کنیم صاحب اوربه چقدر اینجا ساده برخورد کرده، گوش میکنید، چقدر ساده رفتار کرده. دو مورد آورده برای محل تقلید، 5 مورد هم آورده برای محل لا تقلید. میخوام ببینیم واقعا مطلب به همین سادگیه یا نه پیچیدگی هایی داره. من شما رو آقایون عمدن بردم توی مثالی که هم بحث روزه، توجه میکنید، و یه شبهه‌ای مطرحه، هم اون استفاده خودمون رو بکنیم که این مسئله آیا تقلیدی هست یا نه. نمیدونم مکاسب رو با این نگاه خوندید یا نه، بعید میدونم با این نگاهی که الان عرض میکنم، ولی مکاسب که همه تون خوندید، بعضن هم ممکنه تدریس هم داشته باشید. ببینید مرحوم شیخ اعظم در بحث مزاحمت یک فقیه نسبت به فقیه دیگه، مزاحمت یک حاکم نسبت به حاکم دیگه، البته مزاحمت نه مزاحمت تلفنی ها، منظور از مزاحمت یعنی این که مثلا یه فقیه وارد میشه تو همون مسئله، فقیه بعدی هم وارد میشه. این میدونید کجا مسئله بیشتر خودشو نشون میده؟ تو باب قضا، که یک پرونده رو یک قاضی وارد میشه، همین پرونده رو یک قاضی دیگه هم وارد میشه بعد از اینکه اون وارد شده. الان ممکنه بگید مگه میشه؟ بالاخره مشخص میکنن این پرونده تو کدوم دادگاه انجام بشه. این مثال مال امروزه، شما برید زمان شیخ، زمان شیخ که میدونید که ما قضاوت متمرکز که نداشتیم، بله قضاوت ها غیر متمرکز بوده. غیر متمرکز یعنی دو طرف دعوا یه قاضی انتخاب میکردن میرفتن پلوش، بعضی وقتا هم پلو این عالم شهر میرفتن هم عالم بعدی. لذا این مسئله تو فقه هست، مرحوم صاحب جواهر دارن، دیگران دارن، که آیا مزاحمت یک فقیه نسبت به فقیه دیگه جایزه یا نه. ببینید اگر فقیه اول اصلا وارد نشده باشه که محل بحث ما نیست، درسته؟ اصلا مزاحمت بهش نمیگن. اگر وارد شده، حکمم کرده، پروندم مختومه شده، اینجا خیلی ها میگن دیگه مزاحمت دومی جایز نیست. البته بعضی ها گفتن بلا خلاف ولا اشکال، که ما تو قضا گفتیم هم فیه خلاف هم فیه اشکال. چی بگید؟ تا میرسید بگید بلا خلاف بلا اشکال، ولی خب خیلی ها قبول دارن خیلی ها ندارن. شما جایی ببرید آقایون که مثلا قاضی اول ورود به پرونده کرده، حالا میخواد قاضی دوم ورود کنه، آیا میتونه یا نه؟ یا مثلا ببینم مثال شیخم، فرض کنید یه نفر رو معین کرده بر میت نماز بخونن، فقیه، یه کسی دیگه کس دیگر رو معین میکنه. اگر بخوام ادامه بدم باید بگم یه جا متولی تعیین کرده فقیه دوم، یه متولی تعیین میکنه. حالا این البته باید یه جور درستش کنیم که مقدمات کارو فقیه اول انجام داده. آقا اینجا این سوال پیش میاد که آیا مزاحمت یک فقیه با فقیه دیگه جایزه یا نه؟ من ترجیح میدم آقایون همین اول بحث، چون این قدری طولانیه، اول بحث فرض شیخ رو با هم بخونیم، برگه رو نگاه کنید، احتمالاً صفحه 262 باشه. بله، لو عین فقیهون، خط چندومه؟ وسط صفحه است. بسیار خوب نگاه کنید آقایون، لو عین فقیهون من یسلی علی المیت، اگر فقیه کسی رو مشخص کنه که برای میتی نماز بخونن. البته میدونی که میت رو باید ولی میت تعیین کنه، مثلا پسر بزرگتر، ولی حالا فرض کنین میت کسی نداره، نوبت رسته به فقیه، فقیه می به یکی از طلبه مدرسهش میگه تو برو نماز میت بخون. او من یلی اموالهو، یا سرپرستی کنه اموال میت رو، او وضع الید علی مال یتیم، دست بده رو مال یتیم که به مصلحت یتیم کار بکنه. اگر یه فقیه این کارو بکنه، فهل یجوز للآخر مزاحمته ام لا، یه فقیه دوم میتونه مزاحم او بشه، مثلا کسی دیگه ای تعیین بکنه، متولی دیگری تعیین بکنه یا نه؟ ایشون بحث رو نبرده آقایون تو بحث قضا و پرونده مختومه شده باشه، اونا بحث جداگونه ای داره. حالا همین مثالی که زد و مثال شبیه این، ایشون میگه الذی ینبغی ان یقال، جایی که آقایون بحث تحقیق میاد قدرت شیخ معلوم میشه و به نظر من اینجا از اون جاهاست. بلا ما شیخو خیلی در نقل و تتبع ایستاده بر قله نمیدونیم، ولی در تحقیق و نظریه پردازی و ابداع احتمال، چرا شیخ علمای ما میدونید علا اقسامن، بعضیشون تو تتبع سترگن، واقعا سترگن، بعضیشون تو نظریه پردازی ابداع احتمال، بعضی هم تو هر دو، بعضی هم تو هیچ کدوم، یه طبیعی کاره. حالا ببینیم ایشون چی میگه، از خارج دقت کنید. ایشون میگه که آیا، خب میگه این بس خیلی مهمه، حالا بس میت و نماز میت و مال یتیم بذارید کنار، بله مسئله رو یک کمی کلانتر ببینید، تو مسائل کلان اجتماعی، تو مسائل کلان سیاسی، اونجا هم این بحث میاد، آیا مزاحمت جایزه یا مزاحمت جایز نیست. طبق فقه قدیم هم میدونید که یک کشور میتونه 240 تا حاکم داشته باشه، چون اینا رأس هرم رو مفروض نگرفتن، اینا واسه بعد هست که مطرح شده و باید هم مطرح میشد. به هر حال ببینید از خارج دقت کنید، ایشون میگه که این مسئله به قول امروزی ها ولایت فقیه، ایشون تعبیر به ولایت فقیه، چرا میکنه؟ یه لحظه دیدم ایشون میگه ولایت فقیه بستگی داره که ما ماهیتو چی بدونیم، ماهیت ولایت فقیه رو چی بدونیم. اگر ماهیت ولایت فقیه رو حجیت نظر فقیه بدونیم، یه بار دیگه میگم، اگر بگیم ولایت فقیه یعنی حجیت نظر فقیه، خب اینو از کجا در آوردیم؟ یه توقیعی داره اسحاق ابن یعقوب، همون توقیع معروف که میگه یه سوالاتی من فرستادم خدمت حضرت حجت و حضرت جواب دادن، بعد فرمودن اما الحوادث الواقعه فرج و فیه الى روات حدیثنا یا احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. حجت از اونجا گرفته شده. بگیم ولایت فقیه از باب حجت بودن. یه تعبیری کردم من، به نظرم تعبیر خوبی بود، یعنی در واقع حجیت نظر فقیه. خب اگر این باشه، خب فقیه اول حجته، بگید آقا فقیه دوم هم حجته. چرا نتونیم بگیم فقیه دوم، فقیه دوم حق دخالت داره؟ من بالاتر بهتون میگم، صاحب جواهر که استخوندار فقهه میگه حتی اگر فقیه اول قضاوتش هم تمام بشه، فقیه دوم هم میتونه قضاوت کنه. از این که ما با آقای خویی عرض کردیم که شما میگی بلا خلاف ولا اشکال درست نیست، جواهر کنار دستتون، متایشون ظاهرا خب به جواهر رجوع نکردن، گفتنم یه جایی تموم شدم. ببینید اگر از این باب باشه، ایشون میگه مزاحمت جایزه، اما اگر مدرک ولایت فقیه ادله‌ای باشه که میگه فقیه نائب الامامه، نائب الامامه، اینجا دیگه شیخ انصاری تعبیر به حجیت نمیکنه. از شما سوال میکنم تعبیر مناسب چیه؟ نیابت. ولایت فقیه یعنی نیابت فقیه به جای معصوم. بعضی روایات هم شاید همینو بگه ها، اون روایته چیه؟ ان العلماء امناء الرسل، یا منزلت الفقیه که منزلت الانبیا فی بنی اسرائیل. ببینید بحث نیابته، علما امناء الرسلن، امناء یعنی چه؟ امین یعنی امانت دارن، نیابت دارن. خب اگر این حرفو زدیم آقایون و به فقیه گفتیم نائب الامام، مزاحمت درسته یا نه؟ اینجا شیخ میگه دیگه مزاحمت درست نیست، فقط اینجا باید ببینن کی زودتر وارد شده. چطور اگر معصوم وارد بشه هیچ که دیگه نمیتونه وارد بشه، حتی معصوم غیر اون معصوم، اگر امام حسن وارد بشن، امام حسین میتونن وارد بشن که بر خلاف امام حسن نظری بدن؟ اصلا ما یک امام زمان داریم، دوتا امام زمانی که نداریم در یه عصر، امام معصوم. خب اینجا اگر نائب الامام، البته نائب الامام زیاد داریم، نائب عام، ولی یکی که وارد شد گویا امام وارد شده، پس مزاحمت جایز نیست. اما اگر نظریه وکالت رو قبول کردیم و گفتیم ولایت فقیه یعنی وکالت فقیه، حالا وکالت از کی؟ وکالت مثلا از مردم، و اینکه مثلا در یک قراردادی مردم وکالت دارن، این از اون شبهاتی است که امروز مطرح میکنن و میگن فقیه نهایتش وکالت داره نه ولایت. اونا نمیگن ولایت به معنای وکالت، میگن ولایت نه وکالت. این مرحوم آقای دکتر مهدی حائری، داداش عاشق مرتضی حائری و پسر عاشق عبدالکریم، مرحوم آقای حائری، دکتر مهدی حائری، اواخر عمرش همین مسئله رو مطرح کرد که ما اینو رو پروژه وکالت فکر کنیم، بحث کنیم. به نظرم تو آفاق فلسفه اومده، من اون کتابو دارم و خوندم، منتها چون خیلی وقت پیش خوندم و اوائل که اومده بود خوندم، فکر کنم هم حضرت آقای جوادی سلمه الله ایشون جواب مرحوم آقای حائری رو داد که وکالت نیست، وقت وکالت لوازمی داره. شما چی میگید؟ حالا مرحوم شیخ میگه ربما یتوهم، البته بگم شیخ هم روش وای نمیسه، رد میکنه، ولی میگه اگر وکالت باشه. حالا اگه وکالت باشه چی؟ آیا مزاحمت وکلا جایزه یا نه؟ شما چی میگید آقایون؟ یا آقایی دو تا وکیل داره، گفته اموال منو در ایران شما سرپرستی کنید، وکیل منید، دو تا سه تا وکیل داره، یکی از وکیلا خونه رو میفروشه، یکی از وکیلا فسخ میکنه. هیچ وقت فکر کردید روی این مسئله؟ اگر وکلای متعدد نسبت به یک موکل اگه اختلاف کنن، مثلا یا یک نفر با پول این آقا تو بانک مثلا یه خودرو میخره، وکیل دوم با همون پول مثلا چیز میخره، زمین میخره. حالا البته این مشکل این داره که وقتی رفت اون اولی مثلا ماشین خرید، دیگه این پول مال موکل نیست، اینجا اصلا مزاحمت منتفیه. ولی اون مثال که زدم خوبه، یکی از وکلا معامله میکنه، یکی از وکلا فسخ میکنه، تصرفی میکنه غیر از اون تصرف اون آقای اولی. ایشون میگه چه اشکال داره؟ چه اشکال داره وکلا اگر وکالت باشه؟ منتها ایشون ولایت فقیه رو از باب وکالت نمیدونه. بحث مهمی است آقایون، اگه دنبال یه وقت پایان نامه و رساله هستید، بسم الله. این یکیش ماهیت شناسی ببخشید آنچه بهش میگن ولایت فقیه. بعدم افکارم بیارید آقایون، نظرات مختلف. این بحث وکالت آقایون یه بحث غربی هم هست، گوش میکنید، حتی اونان میگن وکالت فقیها، میگن وکالت حاکمان، که حاکمان چه مثلا ارتباطی با مردم دارن، بعضا از باب وکالت قرارداد اجتماعی. منم خیلی تخصصم نیست، رشته کارم نیست، ولی مطالعاتی که داشتم اینه. حالا یه چیز بگم بعد گوش میکنم. آقایون ما اینو برای چی مطرح کردیم اینجا؟ آیا میخواستیم بحث ولایت فقیه بکنیم؟ گرچه از تو دلش یک موضوع پایان نامه در اومد. میخوام بگیم الان این مسئله تقلیدی هست یا نه؟ آه، به جناب سیدا، یعنی دست سیدا میگیریم، صاحب قربه را میبریم تو مکاسب، گرچه ایشون با دست ما رو بگیره ببره تو مکاسب، لازم نیست ما ببریم ایشون رو تو مکاسب، ایشون خودش به هر حال خدای اطلاعات نسبت به مکاسب. میگیم آقای صاحب قربه، اینجا شیخ انصاری دخالت کرده و این حرفا رو، این تقلیدیه یا نه؟ اگر تقلیدیه از کلا میگه از اون دو مورده. اون دو مورد چی بود؟ یکی احکام عملیه فرعیه، درسته؟ یکی هم ماهیات مخترع شرعیه. این کدامشه؟ دیگه سوم هم که ما حذفش کردیم، این کدامشه؟ این بهتون بگم یه بحث کلامیه، تحلیل ماهیت ولایت فقیه یه بحث کلامیه، حتی آثار فقهی داره. یا این که از مواردی است که تقلید توش نیست. اگر از مواردی که تقلید نداره، از اون پنجتا کدامشه؟ اصول دینه؟ مبادیه؟ چی بود؟ مبادی استنباط، موضوعات مستنبطه عرفیه، نمیدونم یا لغوی است، موضوعات صرفه است، اینا بود دیگه. حالا دیگه من نمیخوام اصرار کنم از اونا خارجه ها، ولی یه چیز بهتون بگم، مسئله خیلی پیچیدگی داره. علمای ما خیلی وقتا مسائل کلامی رو میارن تو فقه و رو مسائل رو اعتقاد کلامی بارو میبندن. یه بحث کلامی محض، خالص کلامی میارن تو فقه و روش حساب فقهی باز میکنن. خب این چی میشه؟ این جز کدام یکی از اونهاست؟ مگر ببینید یه چیز داشتیم، مبادی استنباطا تو عبارت بود، مورد دوم، بله مورد سوم، بگیم اینا همه بره تو مبادی استنباط. آخه مبادی استنباط ایشون گفت من نحوه و صرف و نحوه ما و نحوه ما. به هر صورت مرحوم شیخ نیدم چقدر یادتونه، یا مثل صافی این بر میخونی اون بر در میره. مرحوم شیخ یه جا داره که اگر شک کنیم فلان کار فقط باید حضور امام باشه تا انجام بشه، یا زمان غیبتم که فقیه حضور داره، نه امام هست علیه السلام نه نائب خاصش، نائب عام میشه، انجام شدنیه. مثال بزنید آقایون، دوتا مثال واقعی یا نه مثال به امید خدا. یکی اجرای حدوده، میدونید بعضی میگن اجرای حدود مال زمان حضوره، یا نماز جمعه، این که نماز جمعه بخونن و تعیین کنن کسی رو برای نماز جمعه و امام جمعه محل بحثه. مرحوم شیخ انصاری میگه اگر شک کردیم نمیتونیم، چون فقیه شک میکنه، خودش میتونه عهده‌دار بشه یا باید امام بیاد علیه السلام. میگه نمیتونه شک بکنه، نمیتونه، مکاسب داره. همون تو بحث ولایت فقیه چند خطی چند صفحه داره. بعد ببینید چطور کلامیش میکنه، میگه اگر بگید خب مردم محروم میشن نماز جمعه، نه اجرای حدود، نه مثلا اگر شک کردیم، حالا خب این مردم محروم میشن، ایشون جواب میده، من یه جواب بدم مؤدبانش، ایشون میگه، ایشون میگه دنگوهم نرم، تقصیر خودشونه. مردمی که باعث شدن امام زمانشون غائب بشه، بگذار از فواید این امورم محروم بشن. حالا این چه مناقشاتی داره بمانه، میخواد عبارت چه اگه آورده باشن بد نیست اینا. بله ایشون میگه اگر فقی ثم ان علم الفقی جواز تولیتهی لعدم اناتتهی، جواز تولیه به نظر حضور الامام، تولاهو، اگر برسه که حضور امام شرط نیست، مثل خیلی ها که میگن اجرای حدود حضور امامو نمیخواد، نماز جمعه حضور امامو نمیخواد، و الا اگر شک کرد، یقین نکرد که میتونه عهده‌دار بشه، و الا عطلهو، ولش کنه نره نزدیکش، نه نماز جمعه خودش بخونه، نه کسی رو بذاره، نه اجرای حدود خودش بکنه، بگید آقا نه کسی رو بذاره. من یادم همین جا بود، من خدمت آقای صلواتی بودم، مرحوم آقای صلواتی اخیرم فوت کردم، ایشون اینجا رو برای ما که تدریس میکرد سال فکر کنم 58 تا اینا بود، انقلاب و تازم انقلاب شده بود، ما هم که سن نوجوانی و کله داغی هم داشتیم، بهش گفتم که من یه سوال دارم استاد، مرحوم شیخ که اینو دارن، چون یه جا دیگه هم باز تو همین مکاسب میگن اجرای حدود دونهو خرط القطاد، گفتم پس در زمان غیبت چه کار باید بکنیم؟ اگر یک کسی دزدی کرد، یک کسی زنا کرد، ولش کنی، یه مدال هم بهش بدیم، حالا این دیگه شوخیه، ولش کنی، یا بریم از بلژیک و همین یادمه از فرانسه و بلژیک ببینیم اینا چه کار میکنن، ما هم کار بکنیم. اونام که با اینا کاری ندارن، میگن زن راضی بوده، مردم راضی بوده، تموم شد. حالا اصلا اونا داشته باشن همه بر ما حجته، یا همین حدود رو اجرا کنیم، همین حدود فجلدو کل واحد منهما مات. ایشون آقایون خدا رحمت کنه نتونست جواب من بگو، حالا همین یه دست همیشون تنگو، حالا گفتم بسیار خوب، حالا حبتی ایشون میتونست جواب بده، این جواب چهارمی هم داره که نه رهاش کنن نه اجراء حدود کنن نه بلژیک و فرانسه، مثلا اینا دیگه بره تحت نظر حاکمیت، حاکمیت تعذیر تعدیب، اینا در واقع به قول آقایون که من تعبیر رو خیلی دوست نمیدارم، منطقت الفراغی باشه برای حکومت باب تعذیرات. ولی خب ایشون اینو جواب نداد و نگفت. حالا ببینید عبارت، ایشون میگه و الا اتلهو، ولش کنه، و ول هرمان اند، ول هرمان و ان اند فقدهی. اگر بگید خب مردم محروم میشن، مگه نگفتن اجرای حدود یک حد از 40 روز باران برکتش بیشتره، یا نماز جمعه چقدر آثار داره اگه مسیر خودشو طی کنه و انجام بشه، میفهمید کسائر البرکات التی حرمناها بفقده، اینم بره جز اونای سایر برکاتی که به خاطر نبودن حضرت ما محرومیم. خب آقایون ما گم شدمون یادمون نره، اینجور رفتار آیا تقلیدیه یا نه؟ حالا یک کسی مقلد شیخ انصاریه تو فقه، درست؟ شیخ انصاری رو اعلم الدوران میدونه و تقلید میکنه، اما مثلا تو بحث امامت، تو بحث امامت و مسائل کلامی خودش صاحب نظره و اینو نمیتونه بپذیره، نمیتونه بپذیره این نگاه رو. آیا اینجا باید از شیخ انصاری تقلید کنه؟ اگر بگید مورد تقلیده، از اون دو مورد کدام هست؟ مگر این که بگید ما توسعه میدیم که ما بعدن حالا میگیم چه کار میکنیم، یا اگر از موارد تقلید نیست، از کدام میگه از موارده؟ میدونید من میخوام این روزا چه کار بکنم؟ میخوام شما رو برسونم که این مسئله، مسئله بسیار پیچیده و مهمی است. من آخرین هم بگم، شما یه چیز داشتید من نگذاشتم سوال کنید، بلندتر خب خودش میخواست، سوال متوجه شدید، میگن که مزاحمت دو وکیل فساد میاره، البته این مزاحمت دوتا فقیه هم بله فساد میاره، مزاحمت دوتا حاکم هم ممکنه فساد بیاره، اینا رو باید دیگه تدبیری کرد. مثلا در حاکم، برای چی میگن حکم حاکم با فتوای حاکم فرق میکنه؟ در فتوای حاکم فقط مقلدینش و خودش، اما در حکم حاکم میگن حتی حاکم دیگه، اونم باید متابعت کنه. فقط باید ببینن کدوم زودتر وارد شده. حالا اگه مسئله خیلی مهم باشه، فرض کنید خیلی مهم باشه، یکی دستور دفاع بده، یکی دستور عقب نشینی بده، خب اینجا میگن اون حاکم دوم دیگه نمیتونه مخالفت کنه. در بحث قضا محل بحثه، تو پرونده های به اصطلاح حقوقی نه حکومتی، که یه پرونده رو یه قاضی رسیدگی کنه، آیا قاضی دوم میتونه یا نه؟ میگن که میتونه. بعد خود افراد هر کدام رو میخوان اجرا کنن، دیگه بحث فساد میاره نه. ولی اگر یه جا فساد بیاره، بله، خود فساد آوردن باعث میشه که بگیم مزاحمت جایز نیست. حالا همین مثالی که زدم تو وکیل، یک وکیل میفروشه، یک وکیل فسخ میکنه. میدونید که وکیل باید قبطه موکل رو مراعات کنه. اگر مصلحت موکل در فروش فسخ این آقا وکیل دوم اثر نداره، اگر فروش به مصلحت نبوده فسخ وکیل دوم کارساز میشه و کار وکیل اول باطل میشه. حالا ممکنه بگید خب مصلحت رو کی تعیین کنه؟ اونا دیگه بحثای حقوقی و دادگاهی و اوناست. حالا خوبه آدم اصلا دوتا وکیل تعیین نکنه. حالا شما میخواییم اموالتو یه وکیل قدری پیدا کن، ولو دوتا نیرو در اختیارش بذار، اما وکیل متعدد نباشه که این مشکلم پیش بیاد. آقایون اگر اجازه بدید من یه قدری باز بیشتر برم جلو، دیگه برگم ندارید، حالا برگه رو فردا من کامل میکنم میارم. ببینید یه بحثی ما داریم در فقه و مصلحت، نمیدونم دیدید ندیدید، اگه ندیدید ببینید، راجع به شؤون معصوم و شارع در بیان آیات اگه خداوند باشه یا روایات اگه معصوم باشه غیر خداوند. اونجا من گفتم معصومین 12 تا شأن دارن تو صدور روایات و آیات. بعضی وقتا به عنوان شارع یا به عنوان مبین شریعت، چون ائمه ما شارع نبودن ولی مبین شریعت بودن، به عنوان شارع یا مبین شریعت یه مطلبی رو میگن. اما بعضی از مثلا روایات به عنوان مبین شریعت نبوده، مثلا یه راهنمایی بوده. یه روایت داریم، من همیشه این مثالم میزنم، که امام صادق میگن در کفیل شدن غرامتون خسارتون ندامتون. اگر میخواد کفیل بشید بشید، ولی هم پشیمان میشید هم غرامت میدید، بعضی وقتا یه خسارتی هم باید بدید، ضرری هم بکنید، مثلا چون کفیل شدید دیگه. آقا خیلی از آقایون اینجا گفتن کفالت مکروهه. ما به شدت به این نظر حمله کردیم. یعنی چه کفالت مکروهه؟ اصلا امام صادق تو این بیان میخواستن بیان کراهت بکنن، کراهت شرعی ها، یا میخواستن بگن فلانی اگه میخوای کفیل بشی بشو، ولی ممکنه یه عمر شهریت باید بره بابت کفیل شدن. نمیدونم گزیده شدید از ضمانت؟ ما که شدیم، حسابی هم شدیم. آقا یک کس میگه طلب، میگه آقا من میخوام ضامن بشم، میگیم اشکال نداره، اگر میتونی پاس کنی خیالت راحت، اون طرف دو تا سه تا قسط رو پاس میکنه دیگه ول میکنه، مگه دیگه خیلی اوهدی باشه. این معنیه که کراهت داره آدم ضامن بشه یا کفیل بشه. الان ببینید همین بحثی که ما اونجا مطرح کردیم، این نگاه فقی به این ادله خیلی اثر داره تو استنباط. خیلی ببینید فقه و مصلحت و شؤون معصوم، آیا این یه مسئله تقلیدیه یا نه؟ یه مسئله تقلیدیه یا نه؟ من مثلا از فلان آقا تقلید میکنم و اون آقا میگه کفالت کراهت داره، ولی من میدونم ریشه این فتوا همون روایته که الکفالت و قرامتون خسارتون ندامتون. حالا این جا به جاش ممکنه من جا به جا بکنم، حفظم نباشه، و این درست نیست. این امام صادق اینجا که نمیخوام بیان شریعت بکنم، آیا من باید از این مجتهد تقلید کنم یا اینجا چون این مسئله میدونی که مسئله فلسفه فقهه، تو بحثای فلسفه فقه که ایشون نداشت، ایشون اصول فقه داشت اما فلسفه فقه نداشت، آیا در مسائل فلسفه فقه باید از مجتهد تقلید کرد، از موارد تقلیده یا نه؟ اینو باز بعضی آقایون بپرسید، اینایی که بحث میکنن ببینید چی میگن، آماده بشید برای انشاءالله روزای آینده. الحمدلله رب العالمین.